Podia postar o som da abavimão. این گفتگو خود آمریکایی هم استفاده نمی‌کنند. دیگه می‌خوام به یه چیز سهم بدن از قرص استفاده کنم. خود تو که دیناشی بودی قرص می‌جون.
18 خرداد ماه 93 روزه یک شنبه. ترس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا بود، لکن جایی که جزا قابل تکرار است. مقدماتی رو داشتیم بحث میکردیم، میرسیم به مقدمه دو تا مقدمات رو بحث کردیم، میرسیم به مقدمه سوم این بحث. محل کلاممون پس فعلا مقدمه سوم. محل کلام جایی است که تداخل اسباب یا تداخل مسببات جایی است که جزا قابل تکرار و تعدد باشد، مثل وضوء، مثل غسل، مثل صلات و بقیه مواردی که قابل تکرار. اما اگر جزا قابل تکرار نیست، خب به طب خارج از این بحث خواهد شد. جزا قابل تکرار نباشد مثل قتل. بنابراین مثلا اگر کسی حکم او قتل است، مثلا بالارتداد، ها کذا مرتکب فرض بفرمایید که سبم شده است، صاب النبیم هست، باز اونم حکمش قتل. فرض بفرمایید که چند نفرم کشته، باز حکمش قتل است. خب معلوم است که در این موارد قتل که قابل تکرار نیست، یه بار اینو بیشتر نمیشد کش. بنابراین حتی اگر حقوق متعددی با هم تباین کردند در این داستان قتل، مثلا فرض کنید 10 نفر رو یارو کشته است، خیلی خوب، بابت یکی قصاص گرفته میشد، 9 نفر دیگه قصاصی در کار نیست، دیگه مورد منتفی شده است. برای اون 9 نفر دیگه از قاتل چه میگیرن؟ از اموالش دیه گرفته میشن و به اون بقیه دیه داده میشن. اچ المفلس فی امانه. یا بفرمایید که اگر کسی فرض بفرمایید که چند حد الهی بر عهدش باشد، مثلا هم ارتداد است، مردی است که مرتد شده، هم صاب النبی است، هم زنای به محارم دارد، توجه می‌فرمایید؟ خیلی خوب، اینا همه حدش قتل است. خب واضح است که در این موارد قتل قابل تکرار نیست، تأکدی هم پیدا نمی‌کنه و بنابراین دیگه جز این که یکی رو بخوان اجرا کنن چاره دیگری نیست. هاکذا جایی که جزا قابل تأکد و تأکید نباشد، مثل موارد اباحه شیء یا طهارت شیء. مثلا کسی لباسش نجس شده است، حالا لباسش رو یک بار در آب کر تطهیر میکنه، بعد بگه که خب حالا یه بارم بذار تو آب جاری تطهیر کن به خاطر تأکد طهارتش. نه دیگه، طهارت که حاصل شد حاصل شد، قابلیت تأکید ندارد. توجه فرمودید؟ یعنی شستن دوم لغوه، دیگه با کر شستی پاک شد، دیگه احتیاجی نیست و قابل تأکید هم نیست، پاکتر نمی شود. هاکذا الکلام در باب اباحه است. فرض بفرمایید اگر لوفرز حرامی برای کسی به اضطرار حلال شد. مثلا همون داستان بیماری و اینا که بیماری لا علاجی است و درد و ایناش هم بسیار سخت است، هیچ دارویی هم وجود ندارد الا خمر. خب این بل اضطرار دارو هم بدیل ندارد، بل اضطرار اون مقدار از خمر جایز برش خوردن. حالا یه جایی برسیم که یه کسی بیاد او رو مکره به شرب خمرش کند، خب وقتی برای او اضطرار حلال کرده، مباح کرده شرب خمر را، اگر کسی او را مکره هم بکند مباح تر نمی شود. توجه می فرمایید؟ اباحه حاصله، هر دو یک کار را انجام می دن که اباحه باشد و نه طهارت و نه اباحه قابل تأکد نیست. پس مطلب سوم ما این شد که بحث ما جایی جاری می شود که جزا قابل تکرار باشد. مثل عرض کردم وضو، غسل، صلات، این امور صوم، اون چه که قابل کفاره، هر چه قابل تکراره این بحث درش جاری میشه. اما اگر قابلیت تکرار نداشته باشد مثل قتل، نه، بفرمایید که بحث جاری نمیشوند. بله دیگه. و اما مطلب مقدمه چهارم مطلبی است که شیخ اعظم انصاری نسبت می‌دهد به جناب فخرالمحققی. شیخ در مطارح الانظار تقریر بحثشون به جناب فخر نسبت می‌دهند که فخر این بحث تداخل و عدم تداخل را مبتنی کرده است بر بحث این که آیا علل شرعیه اسباب است یا معرفات. اگر علل شرعیه اسباب باشد می فرماید تداخل معنا ندارد، اما اگر علل شرعیه از باب معرفات باشند می فرماید بله مانعی ندارد، تداخل ممکنه به جهت این که اجتماع چند معرف نسبت به یک شیء اشکالی ندارد. این اون چیزیست که شیخ به فخرالمحققین نسبت می داد. صرف نظر از انتساب که آیا این نسبت به فخر صحیح هست یا نه، اینو کاری نداره، حالا باید فحص کرد. ما مطلب رو بحث میکنیم، آیا این کلام میتوند صحیح باشد که علل شرعیه را اگر ما اسباب بگیریم تداخل امکان پذیر نیست، اما اگر علل شرعیه رو معرفات بگیرید بله تداخل ممکنه. و بحث تداخل مبتنی بر این است که شما علت شرعی رو چه بدانید. میگم آقا این ابتنا که بحث تداخل مبتنی است بر این بحث که علل شرعیه اسباب باشد یا معرفات، این ابتنا توهم است، خطاست. چنین ابتنایی وجود ندارد. چرا؟ به جهت این که شما علل شرعیه را اگر میخوان معرف بگیرید، مراد شما از معرف چیست؟ چی معرف میدونی؟ که میگوی علل شرعی معرفات است و در نتیجه تداخل ممکن است. اصلا معرف رو شما چه چیز میدانید؟ بگم امکان پذیر نیست که اصلا علل شرعیه معرف باشد. چرا؟ به خاطر اینکه میگم شما بیا معرف رو تعریف کن که معرف چیست. اگر مراد از معرف این است که دخیل در احکام شرعیه نیست، مانند دخالت علت در معلول، علل شرعیه علت برای احکام شرعیه نیست، مثل علت و معلولی که در عالم تکوین داریم. اگر مراد اینه، خب بله این مطلب صحیح، این مطلب صحیح است. به خاطری که اگر یادتون باشد در بحث شرط متأخرم گفتیم که امور تکوینیه در احکام شرعیه دخالتی تحت عنوان علیت و معلولیت ندارند و امور تکوینیه تأثیرشون در احکام شرعیه مثل تأثیر علت در معلول نیست. و الا اگر کسی بگه نه مثل علت و معلوله، میبایست احکام شرعیه با امور تکوینیه زمانن و سنخن یکی باشن، چون علت هر وقت حادث بشود معلولش هم چه میشه؟ حادث میشه. پس در زمان باید اتحاد داشته باشه. ها کذا میبایست که سنخ همان باشن، قانون سنخیت بین علت و معلول مراعات میشد. در حالی که نه معاصرت و همزمانی وجود دارد و نه سنخیت وجود دارد. مثلا فرض کنید که اسباب شرعی مثل زوال، شما زوال شمس رو میگون موجب وجوب صلات ظهر و عصر است. خب یعنی علت صلات ظهر و عصر است، یعنی ببینید این به نحو علیت نیست، والا زوال یه امر تکوینی است. خورشید میرسد به نصف النهار، این زوال میشه، این امر تکوینی، ولیکن وجوب صلات ظهر و عصر یه امر تشریعی است، یه امر اعتباری است. این امر تکوینی نمیتوند علت برای امر چه باشد؟ اعتباری باشه. نه داستان معاصرتش هست. الانم نماز ظهر است چیه؟ الان بفرمایید که به شرطی که زوال بشود واجب است. صوم شهر رمضان الانم چی؟ واجب است، لکن مشروط به دخول شهر رمضان است. یعنی کتب علیکم الصیام، توجه می فرمایید. بنابراین حالا نمی تواند که امر تکوینی علت باشد برای یک امر اعتباری تشریعی. چی؟ نه شرطشه. ببینید وجوب صوم معلول دخول شهر رمضان نیست، شرط وجوب صوم دخول شهر رمضان است. شرط با علت فرق داره. وجوب صلات ظهر و عصر معلول زوال شمس نیست، شرط وجوبش زوال شمس است. ها کذا مغرب و عشا، ها کذا صلات فجر، ها کذا بفرمایید وجوب حج نسبت به چی؟ استطاعت. استطاعت علت وجوب حج نیست، شرط وجوب حج است. درست شد؟ چرا؟ به جهت اینکه احکام شرعیه آیه سعادت اموری است اعتباری، وضع و رفعش به ید شارع است و فعل اختیاری شارع است. میخواد وضع میکنه، میخواد رفع میکنه، ورش میدارد، وضع نمیکنه. در فعل شارع و در امر اعتباری امور طبیعی دخیل نیست. دخیل نیست یعنی اثر ندارد. اون تحت اختیار شارع، اراده شارع تعلق بگیره وجوب و جعل میکنه، اراده تعلق نگیره جعل نمیکنه. ما احکام شرعیه رو اعتباری میدونیم آقای سعادت، معناش این نیست که بگم ملاک ندارد. نه، متعلقات احکام شرعیه ملاکاتی دارد، توجه می‌فرمایید، و اون ملاکات مشکلی ندارد، میتواند امور تکوینی باشد و می تواند در احکام شرعیه دخیل باشد، اما نه مثل دخالت علت برای معلول، بلکه دایی جعل مولا می شد، دایی برای اعتبار مولا می شد. اون مصلحت در واجب دایی می شد که مولا این تکلیف رو برای شما جعل بکند وجوباً، اما نه اینکه علت باشد. دایی جعل مولاست که مولا این جعل را انجام بدهد. به عبارت دیگر، این در واقع مصالح و در محرمات مفاسد، اینا شارع را دعوت میکند برای جعل احکام شرعیه و اعتبار احکام شرعیه، مثل بقیه دوائی در افعال اختیاری. شما هر فعل اختیاری رو که انجام میدین یه دایی باید داشته باشید. این دوائی بله برای بقیه افعال اختیاری هم وجود دارد، اما نه این که این دوائی خودش علت برای اون شیء است. نه، این دایی است، علت نیست. بفرمایید. بنابراین اگر مراد از این که اسباب شرعی معرفات هستند این مطلب باشد که به معنا دایی باشد، یا به معنا این که اینها معرف هستند یعنی دخیل در احکام شرعیه نیستند که دخالت العلت نسبت به معلول، بله این مطلب مطلب صحیحی است و ما اون رو میپذیریم. لکن این مطلب اگرچه صحیح هست ولی یه اشکال دیگه داره، و اون اشکال این است که هیچ ملازمه ای وجود ندارد بین این که اینا در احکام شرعی دخیل نیستند و بین این که اینا معرف باشند. یعنی در احکام شرعی دخیل نیستند درست، اما این که معرف باشند نه، اینا معرف هم نیستن. پس اینا چی هن؟ میگم اینا یه قسم سومند، موضوع احکام شرعیه هستن. موضوع غیر معرفه. احکام شرعیه موضوعاتی دارن، یعنی شار احکام شرعیه را بر این موضوعات جعل کرده است. در مرحله اعتبار و در مرحله انشاء به نحو قضیه حقیقیه موضوع را مفروض الوجود گرفته است، حکم را جعل کرده است بر موضوعی که مفروض الوجود است. هرگاه این موضوع در خارج تحقق پیدا کرد، حکم شرعی هم بار می شود. پس اصلا داستان داستانه بفرمایید معرف نیست. ما یه موضوع داریم، یه حکم. موضوع در حج استطاعت است. هر وقت استطاعت حاصل شد وجوب حج میاد. در نماز ظهر و عصر زوال شمس است. هر وقت زوال حاصل شد وجوب ظهر و عصر میاد. در صوم دخول شهر رمضان است. هر وقت شما داخل شدید این موضوع صومه، صوم بر شما واجب می شود. بنابراین می پذیریم که این اسباب شرعیه اینا علل برای حکم شرعی نیست. این حرف درسته، لکن معرفم نیست. تعبیر به معرف به چه معناییست؟ اینا موضوع حکم شرعی است. هر وقت موضوع تحقق پیدا کرد حکم هم برش بار میشد و تحقق پیدا میکنه. گفتیم که ملاکات دائی بر جعل است. توجه میفرمایید؟ اونی که مثلا مولا را دائی بر جعل عده شده است عدم اختلاط میاه است، لکن این دائی بر جعل است نه اینکه این علت بر جعل باشه. بنابراین اگر خانم 20 سالش است رحمش رو درآورده است، توجه می‌فرمایید، و اصلا عادت ماهیانه دیگه نمیشد چون رحم ندارد که ازش خون بیرون بیاد، بنابراین این چه حکمی داره؟ آیا او باز هم او باید عده نگه دارد؟ میگم بله، اختلاط میاه، عدم اختلاط میاه دائی حکمت جعل عده هست. ولو این الان اختلاط میاهی اینجا پیش نمیاد، بازم این باید عده نگه دارد. توجه میفرمون؟ و این عدم همین دیگه، تمام اشتباه همین است. اختلاط میاه حکمت هست نه علت باشه. توجه میفرمون؟ و لذا او احتیاج ندارد رحمشو در بیارد. که اگر بفرمایید که تخمدان هاش رو خارج کرد، زن رو، و در نتیجه دیگه اصلا قدرت انجاب ندارد دیگه، چون تخمدان ندارد که از او بله. خب اینجام اختلاط میاه نیست، اما عادت میشه چون رحم دارد، عادت میشه اما تخمدان ندارد. خب پس اگر شما گفتی اونجا عده ندارد، اینجام باید بگوی ندارد. هاکزا جایی که اصلا زنه جلوگیری میکند، از مواد دارویی مصرف میکند یا چه، که جلوگیری است، قطعا اختلاط میاهی نیست. یا نه، خود مرده جلوگیری میکند، یا انزال در دهانه رحم نمیکند، یا استفاده میکند از وسائلی که هست و در نتیجه اصلا آبی در رحم زن ریخته نمیشد. خب اونا رو چی میگه؟ یک نفر هست بگد اونجا عده نداره؟ عیب مرده داشته، فحص میکنه، جایز که دخول نشده باشه. اگر دخول شده باشه عیب
همین چیز واسه جنسیش
خب اون که اصلا نمیشه. اون که اونا که اگر دو زن غیر و مدخول به ها باشد که عده ندارد، که عده بعد دخول است. توجه میفهمم؟ بعد اینکه دخول شد عده باید نگرد. پس ببینید اینا دایی بر جهل این بوده است، لکن علت جهل نیست. اگر علت بود از انتفل اله انتفل معلول، اما علت نیست و الا و لذا بله این مواردم که باشد باید، حالا حتی اگر زنه در سن منتهیز است و حیض نمی‌بیند، عده او از حیض منتقله به یوم میشد. در نکاح موقت 45 روز باید عده نگه دارد، در نکاح دائم چی؟ سه اون که طور حیض نمیشه، فرض اینه 3 ماه 90 روز باید عده نگه دارد. نه خواهم برم جلو درس داریم. خب بفرمایید که
این شکلی ما نماز
بخونیم، این شکلی خوندنش این ملاکه. نه اینا موضوعه، این شکلی یا اون شکلی نداره، شکلشو که خدا تعیین میکنه. تعبده حکمت دارد، بسیاری از حکمتها تعبد محض است، خصوص در عبادات، خصوص در عبادات حکمت اصلیش تعبد محض است، تو غیر عباداتش هم تعبد محض. جواب می‌فرمایید؟ خب بنابراین پذیرفتیم که اسباب شرعیه علت برای حکم شرعی نیست، اما این ثابت نمی‌کند که علت نیست پس معرف است. میگو معرف هم نیست، موضوع حکم شرعی است. موضوع تحقق پیدا کرد، حکم تحقق پیدا کرد. جعل احکام شرعی الان نحوه جعل قضایا حقیقی است. در قضیه حقیقی شما موضوع رو مفروض الوجود میگیرید، حکم رو روش میبرید. میگون الکر طاهرون و متحرون، میگون الکر لا یونجس و شی. خیلی خوب، حالا هر وقت کری در خارج تحقق پیدا کرد لا یونجس و شی، بنابراین کر موضوع است برای اعتصام ما که دیگه لا یونجس و شی. خب پس بله این معنا رو پذیرفتیم، اما این دلالت نمیکنه که معرف باشد، بلکه موضوعه. و اما اگر مرادشون از معرفات برای موضوع احکام در واقع، بله اگر مرادشون از علل شرعیه میفرمایند معرفات است، معرف برای موضوع احکام است در واقع، یعنی نه معرف حکم باشد، معرف موضوع است، و میگن که مانعی ندارد که تعدد معرف داشته باشیم برای یک موضوع واحد و اجتماع معرفات را داشته باشیم بر موضوع واحد. مثلا مثال بزنم روشن بشه، مثلا عنوان افطار در روز ماه رمضان، عنوان افطار به نفسهی گفتند موضوع برای وجوب کفاره نیست، خب بلکه موضوع افطار معرف است برای آن چیزی که او در واقع موضوع است برای وجوب کفار. توجه میکنه؟ حالا هرچه فرض کنید شارع از شما یه تعبدی خواسته، شما اون تعبد انجام ندادید، این افطار معرف است برای این که شما عبد گریز پا هستی. وقتی معلوم شد عبد گریز پا هستی باید تنبیه بشی، کفاره باید بدی. و وقت مثلا یه مثال دیگه، مثلا عنوان بول یا عنوان نام و امثال اینا خود این موارد موضوع برای احکام نیستند، بلکه اینا معرف هستند برای احکام. بنابراین چه مانعی دارد که ما اجتماع معرفات متعدد داشته باشیم بر موضوع واحد؟ ببینید، میگد مثلا بول و نوم و ریح و اینا همه معرف باشند برای موضوعی به نام حدث، برای موضوعی به نام حدث. بنابراین اینا همه معرفند برای یه موضوعی به نام حدث، اون حدث خلاف وضوست، خلاف طهارت حاصله از وضو و غسله. درست شد؟ مس میت، جنابت، حیض و سایر موجبات غسل، اینا معرف باشند برای یه موضوعی به نام حدث اکبر. درست شد؟ که حدث اکبر لازم است غسل بعدش انجام بشه. بنابراین این معنای دوم که بگم آقا معرفات معرف موضوع احکام شرعی هستند، تعریف به موضوع میکنند. و چه اشکالی دارد که شما چند معرف داشته باشید که چند معرف یه موضوعی رو برای شما توضیح بدن و معین کنند؟ اجتماع چند معرف بر موضوع واحد اشکالی ندارد، اگر مرادشون این باشد. میگم اینم اگرچه در مقام ثبوت ممکن است، لکن در مقام اثبات دلیل شرعی بر اثباتش وجود ندارد و ظواهر ادله شرعیه این رو تایید نمی کند، به خاطر این که اون چه که در ظاهر ادله شرعیه اخذ شده است و در لسان ادله شرعی اخذ شده خود موضوعات احکامه، نه معرفاتش. یعنی اصلا کاری به معرفات ندارد، شارع خود موضوع را اخذ کرده، میگه الکر لا ینجسش. توجه فرمودید؟ میگه اذا مسست المیت فاغتسل. تمومش. یعنی مس میت موجب غسل. اذا ادخلت او انزلت فاغتسل. اینا خود موضوع رو دارن بیان میکنن. ظهور ادله شرعیه این است که شارع مقدس در احکام شرعیه خود موضوعات رو داره بیان میکند، نه معرفات موضوعات رو، خود موضوع رو میگه. پس حمل کنید این موارد رو بر معرف موضوع احتیاج به قرینه دارد و این قرینه هم چیه؟ مفقود است. بنابراین وقتی شارع وجوب کفاره رو میبرد رو افطار که اذا افطرت فکفر، اگر در نهار شهر رمضان افطار کردی کفاره بده. خیلی خوب، این افطار میشد خودش موضوع حکم شرعی، نه اینکه معرف موضوع باشد، خودش موضوعه. ظاهر اینه، اگر شما بخوایی بگوی معرف موضوعه باید قرینه اقامه کنی که از این ظاهر رفعیت کنی، چنین قرینه ای هم وجود نداره. یا وقتی میگد ازا بلت یا ازا نمت یا ازا خرج من که کذا و کذا فتوزع، خب یعنی چی؟ یعنی اینا ناقض وضوست. خب پس این معنا نسبت به معرف تمام نشد. معنای سوم، اگر بگویند که معرف بهش میگن معرفات، به خاطر اینی که اینا معرف ملاکات واقعیه احکام شرعی است. اینا معرفه، پس ببینید یه بار گفتن مراده از معرف معرف حکم است، یه بار گفتن مراده از معرف معرف موضوع، حالا میگه نه بیان معرف رو معرف ملاکات واقعیه احکام شرعیه بگیریم. خیلی خوب، اگر معرف رو اینجور معنا کردیم، این معرف شما این موضوعات رو میخوان معرف ملاکات واقعیه احکام شرعیه بگیرید، ما هیچ راهی نداریم برای کشف از ملاکات واقعیه احکام شرعیه مگر خود حکم شرعی، اونم علی نحو اجمال. اما اونی که سبب حکم شرعی است، اون تحت هیچ عنوان کاشف از حکم شرعی، کاشف از ملاکات واقعیش نیست. توجه می‌فرمایید؟ اگر ما اونی که سببه، ببینید اذا اجنبت اذا ادخلت او انزلت فاغتسل، شما می‌خواید چی استفاده کنی از این؟ می‌خوای بگوی که دخول یا انزال؟ خیلی خوب، اینا موضوع غسل جنابت است. هر وقت تحقق پیدا کرد غسل جنابت میشد واجب، اما ملاک واقعی غسل جنابت چیست؟ ملاک واقعیش که دخول و انزال نیست که. ملاک واقعی غسل جنابت چیست؟ اگر شما راهی داشته باشید بهش، از طریق خود وجوب حکم شرعی، از طریق این حکم شرعی اگر بتوانید برسید، یعنی بیان کنن که این غسل جنابت برای چه خاطر است، و الا شما راهی بهش ندارید. بنابراین اسباب شرعیه را نمیتواند که کاشف باشد از ملاکات واقعیه احکام شرعیه. یعنی وضوع که شما میگیرید به یه اخراج ریح وضوع شما نقض میشد دیگه. بعد اون ملحد گفته بود که اینا میگن که از صلات و عمود و دین، این عمود دینشون با یه اخراج ریح میرد، این چه عمودی است که به یه اخراج. ببینید اینا ملاکات بخند درست کنید اینجوری میشن. ملاکات صلات عمود دین است و وضوع هم بله به اخراج ریح باطل میشد، اما این دلالت نمیکند که پس وضوع که باطل میشد اون عمود دین زائل میشود. پس تو وضوع رو تجدید کن، عمود دینت رو اقامه کن. اینا ملاکات احکام شرعیه نیست که شما از طریق این اسباب، اسباب شرعیه رو بخوای ملاکات احکام واقعیه شرعیه بگیری، اینم درست نمیشه. بنابراین در پایان این مقدمه میگم آقا اسباب شرعیه، تعریف کردن اسباب شرعیه به معرفات اشتباه است. هر سه وجهش رو ملاحظه فرمودید که هر سه بیان تمام نیست و حقیقتی ندارد که ما بگم آقا اسباب شرعیه معرفات هست. بنابراین اسباب شرعیه رو شما هر معنایی بخن برش بکنید، این که او رو معرف بگیرید تمام نخواهد شد. پس اصلا فرمایش جناب فخر علا فرض که صحت انتساب به فقه تمام باشد، ما نمیتوانیم که اسباب شرعیه و علل شرعیه رو معرف بگیریم. پس ابتنای بحث تداخل و عدم تداخل بر این که اسباب شرعیه رو ما سبب بدانیم یا معرف بدانیم تمام نیست. و صلی الله علیه و آله.